بسم الله الرحمن الرحيم. از خطبه شریف حمام تا اینجا رو در حال یک مقداری با هم دیگه صحبت کرده بودیم که یعملو الاعمال الصالحه و هو علی وجل، یعنی یکی از اوصاف دیگر انسان‌های با تقوا متقینی که حضرت داره وصفش می‌کنه این هست که عمل شایسته، اعمال خوب رو انجام میدن در حالی که میترسن، یعنی به عمل خودشون مغرور نیستن. این نیست که دیگه این کار ما کردیم دیگه بهشتی شدیم، نه. و هو علی وجل، یعنی در این حال حالت ترس و خوف و قبول نشدن عمل و اینه که اصلا از کجا معلوم که این عمل ما به درد بخور باشه در اونها هست. عمل صالح رو گفتن چه عملی است؟ گفتن عملی است که مورد رضای خداوند متعال باشه، یعنی عملی که خداوند متعال این عمل رو بپذیرد، نه اونی که خودم بپسندم، اونی که خدا بپسندد. بعضی وقتا ما بعضی از کارها رو شاید دوست داریم و انجام میدیم، اما این کارها کارهای خوبی نیست. بعضی وقتا ظاهرا مثلا داریم عبادت میکنیم، داریم کارهایی رو انجام میدیم، ولی معلوم نیست این کار مورد پسند و رضای خداوند متعال واقع بشه. بعضی وقتا وظیفه طرف یه چیز دیگه است، چسبیده به یه چیز دیگه که ظاهرش عبادته. مثلا پدرش مریضه، بیماره، که حالا اومده تعقیبات نماز رو میخونه، نماز واجبته بخونه، پاشو پدر رو ببر دکتر، یه آب برش جوش کنی، کاری انجام بده. وظیفه شما الان اینه، این مورد رضای خداست، این میشه عمل صالح. بیایی بشینی حالا دعای کمیل بخونید یه ساعت نیم اونجا تو تب و درد داره میسه، یا بچه انسان مریضه، این عمل صالح هست به خیال خوده، ولی مورد رضای خدا نیست. اونی که مورد رضای خداست اونی که الان بلند شه به او خدمت بکنه. اونی از تشخیص اینها از یه جد راحته، یعنی انسان یه ذره چشمشو باز کنه میدونه وظیفه‌اش چیه، بچه کار رو کنه. ولی از خدا بطلبیم، خدایا ما رو با وظیفه خودمون آشنا کن. بعد پله دومش هم اینه که حالا که آشنا کردی خدایا توفیق عمل بده، حالا که توفیق عملم دادی اخلاص و هر حال چیزی که خرابش نکنه اون رو به ما هر حال الهام کن و بده. ولی همیشه انسان بعد حواسش رو جمع کنه و نگاه کنه به اون مرکز، به اون نقطه‌ای که باید حرکت کنه که رضای خدای متعال. الان ما می‌خوایم زیارت عاشورا بخونیم، حتی اینجا هم باز میشه مورد رضای خدا باشه یا مورد خدای نباشه، یا درصدش رو پایین و بالا ببریم. مثلا خب زیارت عاشورا می‌خونم به چه نیتی؟ به نیت این که خداوند این کارو دوست داره، خیلی بهتر میشه. گاهی وقتا زیارت عاشورا میکنیم میگیم بخاطر اینکه خودم برم بهشت، اینم خوبه، ولی مثلا 14 میگیری، 15 میگیری، اونجا 20 میگیری، بندازش به رضای خداوند متعال. گاهی وقتا که دیگه ریا توش بیاد که اصلا دیگه رضای خدا توش نیست، اصلا خراب در خراب شد. پس عمل صالح عملی است که خداوند متعال اون عمل رو میپسنده و دوست داره. روز انسان باید بگرده دنبال رضای خدا، نه بگرده دنبال اینکه خودم خوشم میاد. گاهی وقتا من الان مثلا دوست دارم که مثلا اگه فلان دعا رو بخورم خوبه، چون به دلم میشینه، چون کیف میکنم. پس تو به فکر خودتی، به فکر این باش که خداوند چی رو دوست داره، امام چی رو فرموده، تبعیت کن. عمل صالح میشه. حالا نمونه هاش یک دو تا رو من گفتم، فراوان هست از اینا. یه نفر بلیط اتوبوس داشت، می‌خواست بیا قطار، بعد نشست تعقیبات خوندن تا رسید به چیز رفته بود ماشین قطع. من مگه من داشتم تعقیبات میخوندم موقع گفتم پس سوار تعقیبات شو برو. وظیفت این نیست که الان میخوای تعقیبات بکنی، الان وظیفت اینه که سر ساعت اونجا حاضر باشی سوار بشی. خب سوار تعقیبات شو برو، نمیشه دیگه. خیلی از اینجور موارد داریم متاسفانه. بعضیا که تازه متدینن، تازه میگن ما تو راهیم، میدونیم با وظیفه‌شون آشنا نیستن، این خودش یه آفت. یعنی انسان بدونه وظیفه چیست، از خدا کمک بگیره که در شناختن وظیفه به بعد بتونه عمل بکنه. حالا دونستم که باید پدرم رو ببرم دکتر، وظیفه من این است، انجام دادم، حالا چی بگم؟ بگم به به عجب کاری کردم؟ نه. آهوه علا وجله. آیا خداوند این عمل رو از من میپذیره؟ آیا اصلا من لیاقتی دارم که اسم من تو دفتر خدا ثبت بشه؟ آیا گناهان من مانع این نیست که اصلا نگاه به من نکنن؟ یعنی بعد وقتا آدم میدونه یه عملی است که دیگه تا اینجا موفق شده، شناخته، فهمیده رضای خودم در این عمله، این حالا معلوم نیست که از من میپذیرن. مثلا وظیفه بنده و شما اینه که اگر خدا توفیق بده و توانایی مالی، توانایی جسمی داشته باشیم، مثلا حج واجب بریم. این یکی از واجباتی است که بر مؤمنین هست. در عمرش یک بار هر کس که توانایی مالی و جسمی داره باید حج بره. تعریف کردن توانایی مالی چقدر، توانایی جسمی چقدر، اینا رو. ولی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کس که توانایی داره باید طواف خونه کعبه بره، حج واجب، نه عمره، نه مستحب. خب فهمیدم این رو، رضای خدا در این است که من در عمره یه بار حج برم. حالا بلند شدم و رفتم و هو علاوه جلن، بترسم معلوم نیست حج من قبول شده باشه. اصلا پولی که در حج استفاده کردم پول حلال بوده، حق مردم، قصد توش نبوده. اونجا که رفتم اعمالم درست انجام دادم، نیتم نیت خالص بود، کبر و ریا و فلان و یه آفتا توش نیومد، نمیدونم. پس چی؟ پس بترسم. علا وجل، این حالت باید در انسان متقی و مؤمن و پرهیزگار تقویت بشه دائم. اگه این باشه هیچ وقت عمل خودش رو بزرگ نمیبینه، همیشه عمل خودش رو کوچک میبینه. هیچ وقت فکر نمیکنه که دیگه ما پسر خاله خدا شدیم، دیگه ما رفتیم بهشت. نه خیر، همیشه خودش رو بدهکار خدا میدونه. این حالت بدهکاری و حالت تواضع و حالت اینی که خودش رو به عملش رو کوچک میبینه، اینها باعث رشد انسان، باعث قبولی عمل انسان، باعث توفیق بیشتر میشه. ولی پناه بر خدا از اینه که کسی کاری رو انجام بده و خیال کنه که کار بزرگی انجام داده. یه آفاته، یه خرابش میکنه اصلا، از بین میبردش. و به این معنی نگاه کنیم خیلی از مردم گرفتارن. به همین معنی. روز بعد بزنی تو کله نفس. تا دیدی داره این سبز میشه زود بکنی پرتش کنی کنار. نماز شبی خونده، یه دعای خونده، یک زیارتی خونده. از یه جهت شکر خدا میکنم که خدایا بر من منت گذاشتی من حج رفتم، بر من منت گذاشتی من زیارت عاشورا خوندم، الحمدلله رب العالمین. اما از اون طرفی نگه که نخه دیگه، ما خیلی یه خدای معلوم نیست این عمل من قبول شد نشد، به در بخور بود نبود، ریا توش بود نبود. خبری هر دو بال رو با هم دیگه داشته باش. یه طرف هم اگه کسی خیلی ناامید بشه اونم خراب میشه، یعنی اگه بخواد دوباره دل سرد میشه. از این بر حمد خدا کنه که توفیق پیدا کرد، از اون برم از خدا بخواد که خدای عمل من قبول کنه و علا وجل در ترس باشه که نمیدونم چی شد عمل من. این از اوصاف متقین است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید. مثلا بنده افتخار اینو پیدا کردم که خادم حرم امام رضا علیه السلام شده، خیلی افتخار. از یه جهت حمد و ثنای خدا کنم خدا به من توفیق رو داد. از یه طرف دیگه از کجا معلوم تو اصلا خادم بودی؟ شاید خائن بودی، شاید اونجا نتونستی وظیفت عمل کنی. ولی از میترسه و بعضیه که بین اونجا مثلا میگه من خادم شدم، دیگه فکر میکنه فامیل امام رضا شد و دیگه همه کاراش درست شد و دیگه گناهاش بخشیده شد و این حرفا نیست. چه دلیلی داره که بخشیده شدی؟ شاید به خاطر یه گناه تو رو جهنم ببرن، 100 سال 200 سال 1000 سال تو جهنم باشی. ولی از میترسم با این حال که این توفیق نصیب من شده خدا رو شکر میکنم، سپاسگزارم، ولی معلوم نیست که اینجور باشه. این دائم این حالته که در انسان باشه، تو وسط جاده ای، نه از اینوری میری بیرون چپ میکنی، نه از اونوری میری بیرون چپ میکنی، بعد خادمم واقعا نمیشی. بعضی خادم میشن تکبر میگیره دشون. من دیدم بعضی ها رو متاسفانه. امروز در یکیشون تو حرمت تشکر کردن، خیلی بد برخورد کرد، گفتم خیلی ممنون. دیدم بعدم حالیش نمیشه، گفت سلامت بشید، خیلی متشکرم. دیدم بعدم حالیش نشد، مادرم بشین میگه بد برخورد میکنه. درسته که تو خادمی، خادم یعنی چی؟ یعنی خدمتگزار، خدمتگزار بعد فوش مردم میده، بعد نه تو پوش داره چی رو خدمت میده، یکی ارباب شد. ما خیلی اینجوری ما توی زندگی زیاد از این حرفا داریم، داستان ارباب و رعیتی، نمیدونم نوکر و نمیدونم مولا و حرفا نداریم ما. حتی تو زندگی شخصی وقتی با یه نفر ازدواج کردی، خوب باش، کنیز که نگرفتی، خدمتگزار که نگرفتی، یه همسر گرفتی، شریک زندگی گرفتی، تو حق نداری با فوش بدی. به چه دلیل داری فوش بدی؟ آدم مؤمن، آدم مسلمون اینجا معلوم میشه با. تازه تا چه برسه به اینی که بخوای تنبیهش کنی؟ داره کسی یه سیدی به صورت همسر خودش بزنه، روز قیامت نگرش میدارن، یا یک یا 70 سیدی آتشین یا تازین آتشین به صورتش میدارن، یعنی عوض او مظلومه، زیر چنگ توه، تو به چی داری میزنی؟ به چه دلیلی؟ به چه میکنی؟ چرا فوشش میدی؟ چرا تحقیرش میکنی؟ چرا اذیتش میکنی؟ کی به شما این حق رو داده؟ شما این کارگر اولی سر ساختمون کار بکنه، درسته؟ بودی آقا شما میری کار میکنی، بری من شما اینقدر مزد میدم، حق نداره دیگه به فوش بدی، مسئولی در مقابل خدا، تحقیرش بکنی، بهش مترک بگی، کار اضافی ازش بکشی، معلومه اینقدر شما کار میکنی، اینقدر من به شما مزد میدم، اجیر داریم، اجرت داریم، من به شما این کار انجام میدم، شما بنده اینقدر مزد میدی، اما بنده که غلام شما نیستم، شما که ارباب من نیستی، تازه حق نداری که این کارو بکنی. ولی متاسفانه ما میبینیم که کارهای اضافه کشیدن، فوش دادن، تحقیر کردن، هزاران گناه و معصیت دیگه از این وسط در میاد که آقا چرا یه ذره بالاتره؟ مثلا رئیس اداره شد. خودت میگی رئیسی؟ میگی باید من زور بگی، میگی باید فوش من بدی. حقی این کارو نداری. توی خونه خصوصا، توی خانواده خیلی باید مراقب باشی. چون برای همه اون داستانا هست، برای همه ما هست. اونجا معلوم میشه که چقدر رشد کرده. نه آخه چنین کرد، یه همسری ایتون بوده با شما قرار دادی بسته که ما با هم دیگه زندگی کنیم، حقوق او مشخصه، حقوق شما را مشخصه. آدم مومن اونیست که تو زندگیش فوش به همسرش نمیده، معلومه که این پرهیزگاره. اون کسی که زور میگه و فوش میگه، این معلومه ناپرهیزگاره، این معلومه یه اشکال داره. بعد اگر هم تو زندگی بلد نیست مدیریت بکنی، او یه حرف دیگه است. اگه کسی بلد باشه مدیریت بکنه، اخمشه تو هم بریزه، معلومه بچه و خانم و دیگران حساب خودشون دست میاد، لازم نیست فوش بدی. به جاش محبت کن، به جا محبت نکن، به جا تذکر بده، به جا تذکر نده، با قلب دوست داشته باش، بلد باش با زبانت چی بگی. بعضی وقتا ما اینقدر محبت بی جا به خرج میدیم که طرف لوس میشه، بعد فردا مجبوریم کتکش بزنیم. از اول چرا اینجوری مدیریت کردی؟ بچه رو چرا اینجوری تربیت کردی؟ بچه خیلی عزیزه، دوست داشته نیست، ولی کی گفت اینقدر لوس بارش بیاری که بعد فردا مجبور بشه که کتکش بزنه، یا مجبور بشه که فردا بیرون کتکش بزنه؟ این تربیت غلط پدر مادر دیگه. بچه عقل نداره، اگه عقلش میرسید که بچه نمیشد. خب این بچه رو باید بلد باشه تربیت کنه. من دیدیم بعضی خیلی میدون دادن، خیلی لوس کردن، یا خیلی ترسوندن، خیلی تو سرش زدن، از اوبریه اونم بدتره، یعنی افراط و تفریط. یه نفر که بلد مدیریت کنه، تربیت بکنه، میدونه کجا شخصیت بجه، کجا بگه این کارت غلطه، کجا بترسونه، کجا این کارو بکنه. داره کسی یه مؤمن رو بترسونه فقط، روز قیامت در پیشگاه خداوند هیبت و جلال خداوند چنان ترسی بده رو بندازه که بیچاره بشه. دین ما همه چیز رو گفته جدا، یعنی شما هیچی رو پیدا نمی‌کنید که دین نگفته باشه. ولی ما نخوندیم، ما بلد نیست. امروز ما بعضی رو میبینید در دادگاه خانواده، برید یه طرف و طرف این رفتارهایی که با بعضی زناشون میکنن، مثلا رفتارهای قرون وسطاییه، مثلا رفتاری انسان نیست، تا چه برسه به یک مسلمان. اعراب بادیه نشین 1400 سال پیش با زناشون اینجوری رفتار نمیکرد. البته از این برم هستا، بعضی از مردان هم بی حیا شدن، بی غیرت شدن، زناشون رو لخت میکنن، آرایش میکنن، تو خیابون میارن، او برم بعضی افتادن، اصلا مردی دیگه نمونده، اصلا غیرتی نمونده. دو طرف هم هست. چجور بتونیم با این جنس رفتار بکنیم که نه افراط کرده باشیم، نه تفریط کرده باشیم، نه ظالم بشیم، نه مظلوم بشیم؟ سخت. ولی حدود الهی، حقوق الهی معلومه. روز اول به دخترت، به همسرت بگو، بگو حجابت باید اینجور باشه. اگر روز اول رها کردی دیگه بعدا جمع کردنش خیلی سخت. روز اول دیدی بچه شما یه عکسی آورده تو اتاق زده که ناجوره، بشین باش صحبت کن، این کار حرامه. یعنی با فهم، با بصیرت، نه با زور بفهمونه که این کار غلطه، گناه، معصیته، امامش دوست نداره، امام زمانش این کار دوست نداره، پدر دوست نداره، این کارو جمع کنه بذاره کنار. نشود یه مقداری باید با یک روش دیگری به هر حال چه این کارو بگیم. ولی امروز دبل شده، هیچ حرفا نیست متاسفانه. پس مراقبت همسرا رو خیلی داشته باشید، در این حال که سوء استفاده نکنن مراقبت باشین، در این حال یک ذره زورگویی تو خونه نباید باشه. خصوصا رفقایی که تو جلسه ما میان باید خیلی بیشتر مراقب باشن. یعنی اول به خاطر رضای خدا این کار انسان انجام بده، دوم به خاطر رضای امام زمان این کار انجام بده، همش یکیه فرق نداره، سوم به خاطر آبروی جلسه ما این کار بکنیم. یا تو جلسه میری آخه جلسه اینو به شما یاد دادن، اینا این حرفا تاثیر میذاره الحمدلله. یعنی بعضی نمیدونن همینی که میگی، یا آقا تا امروز نمیدونستم، خدایا منو ببخش، از فردا من یک رفتار انسانی و عاقلانه دارم، نه اوبرم بیفتیم هر دو طرف رو با انسان مراقب باشه. از وقتا یه نفر با پدرش با مادرش بد رفتار میکنه، معصیته، دین ما اینو میگه. هیچ آیه به صراحت تقریبا ما نداریم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یعنی بعد از خدا میگه پدر مادر. بعد اون رفتار این فرد با پدر مادر خیلی بده. یکی از دوستان بود ما رفته بود منزلشو، میگم پاش هر رو پاش رد کرده و مثلا یه جوری اصلا پیش پدر نشسته، من ناراحت شدم. بعد بهشم گفتم، گفتم فلان این نحوه نشستنت خیلی بد بود. یادم مسلمون یادم مؤمن اصلا کی نسبت به درجه وقفز لهم و جناح از ظل من الرحمه، پروبال تواضعی بشه با پدر مادر، این چه وضعی؟ اصلا نمیگم پدر شما مقصر نیست، 100% تقصیر داره، ولی شما وظیفه دینی چیه؟ وظیفه دینی شما اینه که تواضع کنی، ادب به خرج بدی، ولی مقصر باشه، این چه نحوهی رفتاره؟ و الحمدلله بعدا که حرفا رو میزنیم خدا رو شکر تاثیر مثبتش میبینیم. یعنی با بعضی رفقا به هر حال بودیم، خیلی خوشحال میشه آدم وقتی که میبینه بعد تاثیر این افتخار دین ماست، افتخار مجموعه ما میشه. چرا؟ چون وقتی که پدر نگاه میکنه دیگه میگه آها بس فرق کرد، پس من این درسته. ولی خدا نکنه که برعکسش باشه، او شک میکنه به من میشید اصلا، فوش میده اصلا، میگه چه دینیه، چه جلسه ایه که رفتی اینجوری شدی، بدتر شدی. یعنی باید به قول معروف کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، نسبت به ما جوری رفتار کنید که زینت ما باشید. ائمه ما فرمودن ما باید جوری رفتار بکنید که بدنامی و زشتی باشه، بگن به عجب شیعه های، عجب مسلمان های، عجب رفتار های. جدا ما رفتارمون خیلی بعضی جا نادرسته. تا این ریزه میزه ها رو آدم درست نکنه به او بزرگ بزرگ دست پیدا نمی کنه. ما اگه توفیقی دارم باور کنید از برکت پدر مادر، یادم می اومدم دستش رو می بوسیدم، از پدرم دست مادرم بود، مثلا به مادرم خیلی محبت میکرد. مثلا یک خودی وقت از کارهای سخت داشتم بیشتر طرفشون خیردم، می دونستم که دعای پدر مادر کارها رو را می دازه. این زرنگی خودش، بعد من زرنگی نه دیوار مردم میره بالا، می دیدم که خدا دوست داره پدر مادر انسان رو، پدر مادری که برای اولادش دعا کنه دعاشون مستجابه. می رفتم دستون می بوسم، گفتم این کارو دارم برام دعا کنید، میشه. خدا نکنه کسی از اولی بیاد الا با پدر مادر رفتارهای بد، بی حرمتی ها، دل سردی ها، نرسیدن ها، بر پرتش کن تو خونه سالمندان، اینا دیگه اصلا رفتارهای انسانی نیست، تا چه برسه به رفتارهای اسلامی. مثلا یکی از رفقا خانمی زنگ زده بود من، گفت که چطوری این حق کتک زدن دارن مردا؟ گفتم نه. و این زشته بریم ما وقتی یکی از خانمای جلسه ما برمیاد به ما اینجوری میگه، ما چی بگم؟ حتی یک موردش هم نباید باشه زشت. مطلب اینا رو بذاریم کنار. رو در واسیر اول آدم باید از خدا بترسه. چندان در پیشگاه خدا چه جوابی داری بدی؟ یک سیلی 70 تازینی آتش تو صورتت میزنن، چرا این کارو کردی؟ چون مظلومه داری میزنی؟ نکنیم این کارا رو. بعد ما بلند شیم برای نماز شب بخونیم، یا اصلا دیگه توفیق پیدا نمی‌کنیم بخونیم، چون با این حال خراب میشه دیگه، دیگه نماز شب نمیمونه. یا اگرم بخونیم به درد عممون می‌خوره، فایده نداره. کسی داشت محسر داشت، پسرش محسر من بودم، من گفت همه کار من برای کردم، مثلا چی کار کردی؟ مثلا اینه گرفتم، ریسیفر گرفتم، ماهواره گرفتم، آقا دیر بیچارش کردی دیرش فکر میادی کار رو کردی، کار خوبی کردی. چقدر بعضی ها ابله اون موقع آدم، مثلا این مال 20 سال پیش بودم، آنتن براش گرفتم 16 شاخه، مثلا این پوز اینم میداد، گفتم یه آنتن شاخه نداره دیگه. گفتم اتفاقا آنتن رو 24 شاخه است. شدن بعدی بعدی نفهمی، چند نفهمی خیلی میشه طویله، یعنی از صبح اگه توش را بیدی تو عصر به تش نمیرس. آقا دیگه آنتن هم چیزی کنم بهش پوز بده، بعدی ما چی بشه؟ یا اصلا تمام دنیا پیش چشم اونایی که یه ذره بوی معرفت بهشون خوردن کوچیکه، و طول آنتن ده به روغه یه جمعه از امیرالمومنین میخوندم خیلی قشنگ دنیا رو دو سه جور تشبیه کرده. یه بار گاهی میگه که بنده یه عدسه بز میاده، یه بز عدسه بزنه، آقا به دهن و بینی بز داره چه ارزش داره؟ یه دنیایشون، یه حکومتشون هست. گاهی وقتا به یه لنگی کفش پاره که داره وصله میکنه، یه این از حکومت شما برتره. الا نوقی محقا نوعوت و بابات، یه تعبیر دیگه حضرت داره شما نشتینه. خیلی قشنگ فهمید که اگر یک استخوان خوکی که هیچ گوشتی چیزی توش نیست، بکنی یه خوکی مرده، گوشتش هم گندیده و رفته بیکاره، استخوانش هم رفته تو زباله دونه، یه استخوان پوسیده یه در نخوره مال یه خوکی، دست یک آدم جزامی باشه، یعنی که مرض پی سی و جزام میگیرن اصلا آدم چرعت نمون نزدیک باشه، حالا یه استخوان هم دست او باشه. فهمید والله دنیای شما نزد من علی از این پستر به بیمورد دارتر، یعنی دنیا شما کسی رغبت میکنه و استخانه برد دست رو بگیره بعد بخوره؟ این دنیاست، یعنی امیرونی داره میبینه دنیا رو، بعد ما میشینیم گریه میکنیم که خدای به ما بده، بعد تازه قصه میکنیم دنیا با خدا رو تازه دعوا میکنیم که خدای چرا به ما ندادی؟ بعد امیرونی اینجوری میفهمه. استاد ما تعریف میکرد، همون که یه آقای مولوی اینجا مشهد بوده، بینه مولوی قندهاری کلاسی داشته بود، برحال آدم خوبی هم بوده، موقع یه عیدی بود یه عموی دایی داشتم به نام سلطان علی هم اسمش بود، رفتم دیدم داره میزنه و میرقصه، اون خیلی فقیر بود، گفتم از شدت فقر داییم دیوونه شده، دیدم میرقصه، گفتم دایی چه کاری داری میکنی؟ آدم متدینی درست حسابی بود، هم داره میرقصه خوشحال. گفتم چه خبره؟ گفت خوابی دیدم که به خاطر او دارم این کارو می‌کنم. گفتم چی خواب دیدی؟ گفت دیشب خواب دیدم که در محضر پیغمبر اکرم رسیدم، گفتم یا رسول الله فقر خیلی فشار آورده. گفت برو پیش پسرم من وصی من امیرالمومنین تا چیزی بهت بده، همه کارا دست توست. بودم خدمت امیرالمومنین، دیدم چنان نشازی اصلا نمیشه نزدیکش بشی، یعنی که زلفوار بگیره کلمه رو بکنه، وسط باقی نشسته بود. تا گفتم یک نگاه بهم که از فرار کردم، اومدم خدمت پیغمبر اکرم. بعدشون میاد از دنیا، دنیا طلب نیستن، دنیا اصلا ائمه ما رو به خاطر دنیا کشتن، بعد ما دنیا رو دوست داریم، یعنی با یه واسطه من دشمن اوناییم دیگه. در حدی که انسان داشته باشه نیازش به نامرد نیفته، ولی چی داره دنیا؟ موقع هم خدا میده، هیچ ناراحت نباشه. برای خدمت پیغمبر اکرم بودم، یا رسول الله اصلا نشد، و چیزی نوشتن حضرت، نامه نوشتن و حواله پیغمبر که بیاد دیگه چی میدونه که بردم به حضرت دادم، حضرت بلند شد بوسی تو سرش گذاشتم امیرالمومنین. حضرتم بیا بده و یه دالونی رباتی ما رو تاریکی رد کردن توی دنیا باید بیا یه جایی دریچه بود به اون طرف گفت دست راست کنم یه چیزی بردار. دست نگاه کردم دیدم استخون رو نمیدونم مرده و نمیدونم جوجه کفتر و قورباغه و ریختم اونجا گفت یه چیزی بردار. و دست کردم در واقع یه قورباغه و یه دیگی بود گفت بزن توی زدم توش رو طلا. یعنی نه دنیاست پشت مشت ریخته. حالا یکی شوخی میگم از آن یه دست خری برمیگرد سم سنگین بودم وزنش بیشتر میشد بور بابا میگه چرا و بعد چه طلاق خب اگه حالا محبت ما رو بخواه یا اینه تو خواب اختیاری نیست دارم یه وجود نمیتونه اختیاری خودش تصمیم میگیره. بودم آقا این چیه اگر چشم منو بذارن اون میله آسیا رو توش بذارن سنگ آسیا رو بذارن روش تو چشم من بچرخه برای من خیلی راحت تر از اینه که بخوام محبت شما رو از دست بدم. گفت پس پرت کنه طرف اون قورباغه رو پرت کردم اون طرف یه دفعه خواب بیدار شدم. حالا شادی من از اونه که محبت امیرالمومنین با یه قورباغه طلا یا فلان اول نکردم از صبح داره کیف میکنم من واقعا جای کیف کردنم داره. حالا ما خود اگر او خود امیرالمومنین بهش داده پیغمبر بهش داده بازم نخواست اینجوری ما میایم گناه و معصیت و دروغ و رشوه و کلک میزنیم تا پول بده تا قورباغه به دست بیاریم. چه فرق خدا وکیل اگر کسی اینا رو باور کنه یه ذره فقط باورش بشه خدا شاهده اصلا قصه دنیا میخوره ذره ای. حالا میرسیم جمله بعدی یه مقداری روشن میکنه که خوشحالی مؤمن به چیه ناراحتی بقیه به چیه. یمسی و همه شکر روز رو به شب میرسونه تمام همه غمش اینه که شکر خدا رو به جا بیاره به دست به زبان به عمل. و یصبحو و همه ذکر شب رو به صبح میاره نمیگیره به خوابه همتش در ذکر و یاد خداست نماز شبی بکنه حتی اگه میخواد بخوابه خواب غافلانه نیست وضو میگیره میخوابه یه تصفیه حساب دو دقیقه پنج دقیقه با خدا میکنه که امروز من چی کردم ببخش این کار خوبه کردم الحمدلله به نحو مسنون میخوابه دمرو مثل شیطان و ابلیس و اعوان و انصارش نمیخوابه خیلی بد اونجور خوابیدنه با شکم مومن اصلا نمیتونه اونجور بخوابه. رو قبله به این شرایط و سوره ها و ذکر ها یعنی همش خوابش هم میشه ذکر داره کسی اینجور بمیره شهید مرده تا بیدار ذکر خدا خوابش هم با ذکر خدا است. یبیت و حذرا و یصبح و فرها شب رو به صبح میرسونه در حالی که در حال ترس و در حال ترسناکه که با این اعمال با این کارها با این بعد چه کار بکنه صبح که بلند میشه خوشحاله که خداوند به من توفیق دادی دوباره زنده شدم چون میدونید از خواب که انسان بیدار میشه یعنی مرگ دوباره خدا یعنی خدا یه توفیق جدیدی به من داد اگه با این وضع میرفتم معلوم نبود چی. خوشحالم که زندگی جدیدی حیات جدیدی خدا داده از شروع کنم عمل سن حذرن لما حذر من القفله و فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه از اونی که خداوند متعال بهش توفیقی داده یک نمازی خونده یک دعایی خونده به این شاد است. اینو گفتم مخواستم به این برسم فرح است شاد است شادیش به خاطر چی؟ یکی از دلایل شادیش اینه که خداوند از فضل و رحمت خودش به من داده زندگی داده حیات داده سلامتی داده نماز شب دیشب رو داد نماز صبح رو داد توفیق داده و هر حال من گرفتار نشده به اینها آدم باید خوشحال باشه نه به دو قرون پول دنیا و به هر حال اسباب و اساسی چهار تا تخت پاره و نمیدونم دو تا یخچال به تو بدی متأسفانه مردم همه گرفتار اینا هستن همه گرفتاره کم داریم کسی که آزاد باشه نمیگم نداشته باشیم ما از حلال طریق عادی داشته باشیم ولی دل بهش نده فکر و خیال خیلی نکن قصهش نخور هم مقامش نداشته باش بلکه هم مقامت طبق اینا باشه همش شکر باشه، غمش ذکر الهی باشه. اگه یه زمانی ناراحت باشه به خاطر گناهش ناراحت باشه، نه به خاطر اینکه داره یا نداره. به مردم هم خیلی نگاه نکنید، مردم چی میگن، مردم چی میگن. کسی که توی راه عبادت و بندگی خدا به خواب بیفته، اولینش اینه که یه لگدی بزنه حرف مردم بره پیکارش. چه کار داریم به مردم؟ خب صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین. الان میگم الحمدلله رب العالمین. نمازمون رو خوندیم اول و زیارت آشرام رو خوندیم، دیر اومدی سید. از نهج البلاغه به هر دو تا کلمه با هم دیگه گفتیم الحمدلله، ولی از دو طرف نمیدونیم خداوند قبول کنه نکنه، اعمال ما به درد بخوره نخوره، اون طرف نمیدونیم، ولی خوشبینه انشاءالله.
این خوف
بله در اصل یک معنی است، همش معنی ترسه، ولی علاوه بر لغوی اگه نگاه کنی یه فرضای ریزی با هم داره. مثل اینکه خوف مثلا ترسی است که مثلا شما از یه حیوان درنده ترس داری، یعنی یه ترس. اما خشیت یا مثلا وجل بودن یا یک چیزای قلبی است، یعنی به ظاهر ربطی نداره که الان یه موجودی اونجا شما رو داره میترسونه یا خطر شما رو تهدید میکنه، نه دلش ترسناکه. وجل بیشتر به قلب میرسه، این در درون خودش از یه امری نگرانه، ترس داره، اضطراب داره. مثلا معنی کنیم به اضطراب، مثلا یه چیزای فنی داره توی ترجمه. یا مثلا حزن و خوف رو اومده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مثلا خوف رو میگن مال گناهانی که قبلا کرده، ولی قبلا این کارهایی کرده ولی میترسه از اونها که عذابی گرفتاری پوشش نیاد. اما حزن رو میگن از آینده است که من در جهنم برم این گرفتاری بشم اینجور بشم فلان. ولی حزن هم یه جور ناراحتیه، خوف هم یه جور ناراحتیه، اما اون ترس از گناه این از اینه که در آینده چه معاملی با او خواهد شد. خشیت رو باز همین جوری از بزرگی طرف، از عظمت طرف، نه ترس، میترسه. گاهی وقتا شما از زورگویی طرف، از ظلم طرف، از نه نفهمی طرف میترسیم، یه جلادیه داره میترسی ازش، این خشیت نمیشه. اما یه وقت نه، یک انسانیست فوق العاده بزرگ، یه پیغمبریست فوق العاده مرتبش بالا، انسان در مقابل که قرار میگیره دوستش داره، ولی در این حال یه ترسی در درونش هست که مبادا بی ادبی جسارتی پام از گلیم خودم بیشتر بذارم بیرون. من مثال خوبی برای زدم قبلا یادتون باشه، شما مثلا میرید توی ماشینی با یکی هم صندلی میشید، ما عدالت رعایت کنیم، میگه ماشین ها دیگه جرنده مونه سوار ما بیاریم از بس بلیتش گرون شده، کسی نمیتونه اصلا سوار بشه، باید یه قشر خاصی با اصلا یعنی برای ماشین مثلا جیان باشه هم میتونه سوار. این کسی که کنار شما نشسته مثلا پیر مردی مثلا نشسته کنارش، خصوصا این شما دانشجوی ترم اول باشه، بعد این میره دانشجوی ترم اول فلان هم یه کاردانی مهندسی چیزی داشته باشه که دیگه هیچی دیگه اون نیمچه یه جوری اصلا دیگه تحویلش نمیگیره که پیر مرد بود چیزی نیست. بعد میگه پسرم چه خبر، کجا میخوای بری؟ مثلا میخوام برم تهران. سر به بالا یه جوری. بعد میگه دانشجوی، میگه آره من دانشجو مثلا ترم دوم و سومم. یا یادش بخیر، منم 50 سال پیش دانشجو بودم. یه ذره فعلا خودت جمع. من میگه خب رشته چی میخونی؟ اینم بازی حالا فلان. میگه آه منم اتفاقا این رشته درس میخوندم، بعد من دکترا گرفتم. بعد یه ذره دوباره نمیشینه که خبرای هست، یه ذره خودش جمع میکنه. بعد میگه بعدم دوباره من رفتم یه رشته دیدم دوباره دکترا گرفتم. بعد میگه من 6 تا زبان خارجی رو مسلطم، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی. نه بابا دیگه این نمکی که اول تو آب قلمبه است، بعد نگاه میکنه هیچیش نمون، میگه در مقابل ای یه خیلی دوزانو مؤدب میشینه و احترام و آب ببخشینه و اسم شما و فلان و یعنی یواش یواش اون کوه خودیت و بزرگی از بین رفت، حالا دوستش داره و در مقابلش تواضع میکنه، میترسه که ما بوده بی‌ادبی نسبت به او کنه. این میشه خشیت مثلا. یعنی اصلا ترس از یه بدی نیست، بلکه مهر او تو دلش اومده، عظمت او تو دلش اومده، یواش یواش او رو دوست داره و ادب به خرج میده، خلاف رضایت او عمل نمیکنه. خشیت الهی یک چنین معنایی، یک مثال بزنیم مثلا داره. یعنی اگر کسی خدا رو شناخت، اولش ما نمیشناسیم، لازم خودمون گنده ایم، اما اگه خدا رو یواش 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 بشناسیم، هی خودمون از بین میریم، یه وقت میشه که اصلا دیگه نیستیم، بلکه از او عظمت رو طلوع میکنه، میشه خشیت، میشه خضوع. خدا ترس نداره، از چی خدا بترسه؟ از گناه خودم میترسه. داره اون فرشته هایی که رفتن خونه حضرت ابراهیم واسه برن قوم لوط رو نابود کنن، چون لوادکار بودن. بعد برن اول از پیغمبر اولوالعزم و زمان خودشون اجازه بگیرن. خلیفت الله بر زمین اوه دیگه، حضرت لوط خلیفت الله نبود، او خلیفت الله. روز اول رفتن سراغ حضرت ابراهیم که اسم خداوند متعال چنین گفته به ابلاغ شما باید برسه. بعد اولش قضا درست کرد، برایشون گوشت گوساله داره که کباب کرده بود، بعد اینا نخوردن، دست راز نکردن. یه حضرت ابراهیم این حالت وجل بهش دست داد. اونا مهمونه خوبی بودن، ترسی نبود، خوفی نبود، اما یه نگرانی اومد تو دارن عربا یا کسان دیگه رست دارن. یه قضا بری کسی درست کنی دست نزده نخوره، یعنی که ما با تو جنگ داریم، یعنی ما دیدنگا دست راز نمی کنن. یه ترسی تو دل حضرت ابراهیم رفت که نکنه دشمنن اینا. میگفتن لا توجل، نه ترس، انا رسل ربه، که اشتباه نخونم اینجوری، که ما فرستادگان خدای تو هستیم، برای قوم لوط اومدیم که اینا رو عذاب کنیم. بعدم به خاطر یه ذره ترسی که تو دل رفت، حالا یه بشارت هم بهت میدیم، خداوند فرزندی به تو میخواد بده، یعقوب و اسحاق دیگه، اسماعیل و اسحاق. خبر اینه میدیم بعد گویی که همسرش هم اتباقا سرپا بوده دیگه، 100 سال ده آجیده به با سیری یکی زد تو صورت بوده. نمیشه. خب چرا میشه؟ رحمت خداوند بر شما اهل بیت فراوان است، بر اهل بیت حضرت ابراهیم. اونجور شد پیر زن و حضرت ابراهیم پیر صاحب فرزند شده. نزدم تا 100 سالگی نباید نامید باشه دیگه بچه دار. بعضی بچه دار نمیشون میرن طلاق. وندی خدا برو در خونه خدا حداقل یک کار تلاش هم بکن. نه رفتیم دکتر گفته نه. مگه دکتر چه کار هم جده؟ اگه برن سر به سجده بذارن پیشگاه خدا متعال بخوان، محالی خدا رو نجابت نکنه. خدا که میشنبه، خدا که زورش هم میرسه، فقط تو رسد باید خوب بلد باشی گدایی بکنی، خورس میشه. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدای به من یه اولادی بده که من تنها ادام بدین. همسر خوب میخوایی برو در خونی خدا سجده کن، خود تو حرم امام رضا میشه بگیر. اینقدر سری میشه باور کنید بعضی وقتا پیش میاد. از اونی که انسان فکر میکنه، از خود انسان به خود انسان نزدیک داره. اینقدر سری میشنون. بعضی وقتا صلاح هست که اجابت بشه، بعضی وقتا صلاح نیست که اجابت بشه، میشنون، این شکی داشت نیست. همه چیز از اونجا بخواد. حضرت ابراهیم به حال طلاق نداد، ولی خود همسر اول اجازه داد، گفت برو یه همسر دیگه بگیر. همسر تو اومگی گرفت، هر دوتا بچه دار شدن، دشمنی ها شروع شد دیگه. میشه هبو خیلی سر بود. ساره و هاجر دو تا همسرش بودن دیگه. این زنه امروزی که بشن حضرت ابراهیم دو تا زن داشته، میگن اصلا دیگه به درد پیغمبر رو برمی دیگه. میشه دینه ما اینه که میگم خودشون دوست دارن اینه. بعد یه اینقدر دشمنی بالا کشید که حضرت ابراهیم اسماعیل رو با مادرش آورد و داشت مکه. اونا توی مثلا فکر کن بابل بودن، توی مثلا عراق بودن، ساعتها کیلومتر از زندگی دورشون کرد، اصلا صداشون من دیگه نرسید. هاجر بود مادر اسماعیل. هاجر رو اسماعیل بود مکه، خونه کعبه رو فوراً از قبل بود تجدید بنا کرد، زمزم رو حفر کرد. به هر حال خسته نباشید.